بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی
و على عترته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. در دورانهای عمر امام حضرت ابا عبدالله الحسین وجود نازنین امام سوم شیعیان صحبت می کردم. پنجمین دوره معاصر با امامت برادر بزرگوارشون بود به مدت 10 سال که 6 ماه حضرت حسن خلافت ظاهری هم داشتن و مهمترین حادثه‌ای که در این 6 ماه اتفاق افتاد بحث صلح امام بود و من به طور مجمل ولی مهمترین مطلب رو در باب صلح بیان کردم. نکته‌ای که در مسئله صلح وجود داشت این بود که بسیاری از کتب اهل تسنن مترصد این معنا هستند که بیان بکنن یکی از کسانی که با این صلح مخالفت داشت وجود نازنین حضرت حسین بود، چون من عرض کردم بزرگان از صحابه حضرت حسن این لغزش رو داشتن، امام رو مورد مؤاخذه قرار دادن. اما این که آیا امام حسین این کار رو کرده است یا نکرده است، ما بیاناتی رو دیشب معروض داشتیم. اولا رابطه امام حسین با امام حسن رو ببینید طی بعضی از روایاتی که هست چگونه است. حضرت باقر علیه السلام فرمودن ان الحسین کان از حضر الحسن لم ینطق فی ذلک المجلس حتی یقوم. امام حسین در هر مجلسی که حضرت حسن حضور داشتند هرگز صحبت نمی کردن، سکوت محض بودند، در سایه امامت حضرت حسن بودند. یک حدیث. حدیث دیگر، امام علیه السلام حضرت باقر می فهمید چرا صحبت نمی کرد، بلد نبود صحبت بکنه یا به جهت دیگه است. امام علیه السلام بفرمود حضرت باقر ما تکلم الحسین بین یدی الحسن، سخن نگفت امام حسین در محضر حضرت حسن اعظامن له از باب تکریم و بزرگ داشته مقام امامت حضرت حسن، چون حضرت امام بودن و ایشان مأمون. حدیث دیگری از وجود نازنین حضرت صادق، ما مشل حسین و بین یدی الحسن قد تو، هرگز دیده نشد که امام حسین جلوی برادر بزرگوارش راه برود، همواره پشت سر بوده. اینا همه حکایت از مأموم بودن می کند. من مأمومم. اما اینکه برخی از اهل تسنن مترصد این معنا هستند که بگویند حضرت حسین نسبت به اون مسئله اعتراض داشت، هم با مبنای امامت سازگار نیست، که ما عرض کردیم امامت در بسیاری از روایات آمده عارفاً به حقه. اگر کسی عرفان به حق امام معصوم داشته باشد زیارت بکند، خدا چه ثوابی رو به او میدهد، چه امتیازی رو به او میدهد. یکی از موارد عرفان به حق امام اینه افترض الله اطاعته، خدا واجب کرده اطاعت امام را، امام را که خودش منصوب میکند و وجود نازنین حضرت مجتبی امام منصوب من قبل الله، من قبل الولی از طرف خدا معرفی شده است. دوم اینکه امام حسین نمیتواند صلح با معاویه را نقض کند، چون خلاف آیات چی آقا؟ قرآن است. نقض عهد خلاف قرآن است. مضافا اینکه حضرت حسین علیه السلام در سیره 10 ساله اش که از سال 50 هجری قمری تا سال 60 هجری قمری که معاصر بود مستقیماً با امامت حضرت، مستقیماً با حکومت معاویه معاصر بود، در این 10 سال هرگز امام نقض صلح نکرد، بلکه دائماً تابع قرارداد برادر بزرگوارش بود. بیانی رو دیشب از ارشاد نقل کردم، عمل سیرشون هم همین بود که نقض خلافت نکرد، نقض صلح نکردن. عبارت دیگری رو از کتاب الامامه و سیاست دین ولی میخوانم. ببینید امام حسین در اینجا چگونه رفتار کرده است. بعد از اینکه امیرالمومنین علی علیه السلام به شهادت رسید، سار الناس الی الحسن ابن علی بالبیعه، مردم مراجعه کردند به محضر حضرت امام حسن مجتبی برای بیعت کردن. فلما بایعوه، زمانی که میخواستند با امام بیعت بکنن، دست به دست امام بدهن، قال حسن علیه السلام لهم، امام به اون مردم گفت. ببینید امام هر جور بیعت رو نمیخواد، هر بیعتی رو نمیخواد، بیعت معنادار. قال لهم، چون امامان ما سیاسی کار نیستن، از ابتدا برای مردم روشن میکنن که ما کجا میخوایم بریم، قال لهم، به مردمی که میخواستن بیعت بکنن امام اینطور فرمودن، تبایعون لی علی السمع و الطاعه، با من بیعت میکنید بر دو چیز، یک شنیدن حرف من، دو فرمانبرداری از من. هم باید حرفم رو بشنوید و هم باید حرفم رو چیکار بکنید؟ اطاعت بکنید. این خصوصیت اهل ایمان است، سمعنا و چی آقا؟ اطاعنا، شنیدیم و اطاعت کردیم. این قطعه رو که گفتم مال کدوم آیه است؟ آیه شریفه آمن رسول. از اهل ایمان رو میخوان دیگه، باید با من بیعت بکنید بر مبنای این که حرف مرا میشنوید و حرف مرا اطاعت میکنید. بنابراین تو حاربون من حارب تو و تو سالمون من سالم تو، جنگ میکنید با هر کسی که من جنگ کردم و صلح میکنید با هر کسی که من صلح کردم، غیر از این نیست. فلما سمع او ذلک، وقتی مردم این کلمات رو از حضرت مجتبی شنیدن، ارتاب و تردید پیدا کردن که چی کار میخواد بکنه، نمیدونیم. و امسکو ایدیهم، دستشون رو برای بیعت نبردن، و قبض هو یده، امام هم دستشون رو کشیدن. دو تا شرط برای بیعت گذاشت، قبول نکردن، بیعت نکرد. فاتو الحسین، این مردمی که با امام حسن بیعت نکردن آمدن خدمت از ابا عبدالله الحسین، آمدن محضر حضرت. فقالوا له، به حضرت امام حسین عرض کردن، ابسط یدک، دستتو بیار، یبایعک، تا با تو بیعت کنی، الی ما بایعنا علیه اباک، بر اون چیزی که نسبت به پدرت بیعت کردیم. با بابات نسبت به چی بیعت کردیم، با تو هم برای همون چیز بیعت میکنیم که خودشون اعلام میکنن. الا حرب المحلین، بیعت میکنیم با تو بر محاربه و جنگ با کسانی که حرام الهی رو حلال کردن، از ظالین، کسانی که گمراه هستن. بعد قید آخر، اهل شام، یعنی با معاویه اساسا آمدن برای امام معصوم تنگ تکلیف بکنن، ما با تو بیعت بکنیم، در رکاب تو بخوام این کارا رو انجام بدیم. امام میفهمه با من بیعت بکنه، هرچی من گفتم باید گوش بدید. چون این کارو نکردن، رفتن خدمت امام حسین، به امام پیشنهاد کردن با تو بیعت میکنیم به شرطی که با معاویه بجنگیم. امام علیه السلام فرمودن، فقال الحسین علیه السلام معاذ الله، معاذ الله، پناه بر خدا، پناه بر خدا، ان ابایعکم، من با شما بیعت بکنم، ما کان الحسن حیا، مادام که حضرت حسن زنده است، تا او زنده است من با شما بیعت بکنم، معاذ الله، یعنی امکان نداریم چیزی، اصلا امکان نداره. این پایبندی و ارادت وجود نازنین حضرت امام حسین است نسبت به حضرت حسن. این ادب امام نیست، این ادب معموم است نسبت به امام، چون امام حسین در سایه حضرت حسن معموم امام نیست. شب اول قبر وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین، نکیرین با تمام ادب شرف و حضور پیدا کردن، پرسیدن من اماموک، امام حضرت عالی کیست؟ حضرت هم فرموده است ابی و اخی، پدرم و برادرم. اما شب اول قبر وجود نازنین حضرت مجتبی، وقتی میپرسن من اماموک، حضرت پاسخ میدهد فقط چی؟ ابی، پدرم، برادر من معموم منه. این رعایت شده در بین اهل بیت. جامعه شیعه رعایت بکنید، ادب رو رعایت بکنید، ادب رو نسبت به دیگران رعایت بکنید. هر کسی در مرام اهل بیت به جایی رسیده است، در سایه ادب بوده، در سایه ادب بوده. هر چرا نجات پیدا کرد؟ بله، ادب. اهل معرفت، اونایی که سالک هستن، در طریق معرفت هستن، اونا میگن دو تا فاکتور باید وجود داشته باشد تا انسان به هدف غایی برسد. فاکتور اول ادبه، فاکتور دوم چیه؟ طلبه. ادب و طلب. طلب نه به معنای طلبکاری، طلب به معنای درخواست کردن، خواستن، منتها از اهلش. ببینید امام حضرت حسین علیه السلام نسبت به برادرش ادب رو کاملا رعایت میکنه، لذا نسبت به او وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم ادب رو کاملا رعایت میکنه. هر کسی به جایی رسیده، این نکته است. اینم خصوصیتی داشت که من امشب بیان کردم. خب، در 28 صفر سال 50 هجری قمری در شهر مدینه وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی مسموماً به شهادت رسیدن و از دار دنیا رفتن. امام در سن 46 سالگی هستن، حضرت حسین عملاً و رسماً وارد دهه دوران ششم عمرشون میشن. طاغوت معاصر امامت حضرت حسین معاویه است، علیه النار و الهاویه. خب یه خود راجع به معاویه صحبت بکنیم، ببینید این آدم کیه. معاویه در زمان مرگش 75 سالش بوده. در سال 60 هجری قمری روز 26 رجب از دار دنیا میره. رو حالا نمیخوام وارد زندگی نامه این بابا به صورت تاریخی بشیم چون خیلی اهمیتی نداره، اما خواستم بدونید که این آدم آدم 75 ساله است. امام در سال 61 57 سالش، از امام بزرگتره، معاویه استخونداره، عصر پیغمبر رو در دوران جوانیش درک کرده. به هر صورت این آدم 75 سالش بوده، یعنی 17-18 سال از امام حسین بزرگتر بوده. خب بلکم 22-23 سال از امام بزرگتر بوده. دقت بفرمایید، من 4-5 فقره در تاریخ از اهل تسنن نقل بکنم، بگید معاویه کیه، شخصیت معاویه، تیتر بزنید معاویه را بهتر بشناس. یک، ابن ابوالعدید المعتصمی در شرح نهج البلاغه میگه، جلد 16، معاویه صراحتا به مردم گفت والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتهجوا ولا لتطرد لتزكوا انكم لتفعلون ذلك. به خدا من با شما جنگ نکردم، جنگ سفید رو بگیم، من با شما جنگ نکردم که نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، زکات بدید، خواهید بخونید بخواهید نکنید. خب برای چی پس جنگ کردی؟ و انما قاتلتكم لأتأمرنا عليكم، برای که بر شما حکومت کنم. من جنگم فقط اینه که حاکم باشم، بقیهش رو اصلا کاری ندارم. فقط اعطانی الله ذالکه، اینم خدا، این حکومت بر شما رو هم خدا به من چیکار کرده؟ عنایت کرده. و انتم له کارکون، اگرچه شما خیلی هم خوشتون نیاد. اولین جایی که جبرگرایی درست شد معاویه درست کرد، میگه من جنگ کردم که بر شما حکومت بکنم، خدا می حکومت رو من داد. و حالی که این خلاف آیه شریفه است، سوره مبارکه کهف آیه 51 خدا می فرماید ما کنتو متخذ المضلین عضدا، من هرگز گمراهان رو کمک برای خودم انتخاب نکردم. این یه دونه خلاف قرآن که تصریح کرده خدا به من داده ای گمراه. بعد دومین کلامش رو ابن ابوالحدید در همین تتمه کلامش نقل بکنه، الا و ان کل شیء اعطیت الحسن ابن علی تحت قدمی هاتن لا عفا به، هر پیمانی هم که با حسن ابن علی بستم اصلا زیر دوتا پامه، هیچ وفایی هم به عهدم نمی کنم. اینم خلاف چی آقا جون؟ آیات اوفو بل عهد، سوره مبارکه اسراء اوفو بل عهد ان العهد کان مسئولا، راجب پیمان در قیامت چیکار میکنن؟ سوال میکنن. راجب پیمان در قیامت چیکار میکنن؟ سوال میکنن. این آدم تو یه سخنرانی دو تا آیه رو نقض کرد. تو یه سخنرانی آدم دو تا آیه رو نقض بکنه، حساب بکنه 20 سال حکومت چند تا آیه رو نقض کرده. یک، بعدم ابن ابوالحدید ادامه میده که میگه در مورد معاویه اینجور گفته، ابن ابوالحدید سنیه ها، و کان والله قدارا، به خدا قسم پیمان شکن بود معاویه، معاویه به خدا قسم پیمان شکن بود، قسم به خدا رو خوردن که چهار میخه بشه. یک، دو، آقای معاویه شرابخاره، کی نقل میکنه؟ احمد ابن حنبل. کجا نقل میکنه؟ در مسند، یکی از معتبرترین کتابهای چی آقا؟ التسنن. چی میگه؟ یا آقاییست به نام عبدالله ابن برید، میگه من و بابا دخل تو انا و ابی علی معاویه، من و پدرم وارد شدیم بر معاویه، فاجلسنا علی الفراش، ما رو رو زمین نشون، روی فرش نشون، ثم اوتینا به طعام فاکلنا، غذا برامون دستور داد آورد خوردیم، هممون خوردیم، یعنی خودشم، ثم اوتینا به شراب، شراب برای ما آورد، فشرب معاویه، این عبدالله ابن برک میگه معاویه خورد، احمد ابن حنبل هم چیکار کرده؟ آقا نقل کرده. ثم ناول ابی، بعد این تنگ شراب رو داد به بابای من. ثم قال، بابام گفت ما شربته منذ حرمه رسول الله، از زمانی که رسول خدا حرام کرده من شراب نخوردم. هم آیات و حرمت شراب رو معاویه گذاشته زیر پا و هم چی آقا؟ فرمان و حرمت رسول اکرم رو. این دوت. سه، قدرترین رباخار بوده معاویه. کی نقل میکنه؟ موطع مالک، سنن نسائی، هر دو کتابای اهل تسننه. یه یار، این در زمان خلافت خلیفه دومه، این استاندار دمشق، ابو الدرداء، اصحاب حضرت رسول اکرمه، میگه من پیش معاویه بودم، دیدم ظروف طلا رو به اضعف از اون طلایی که داره و به سنگین تر از اون طلایی که داره معاوضه میکنه. بهش گفتم که معاویه، رسول خدا میفرماید جنس طلا و نقره رو نمیشه کم و زیاد کرد چون ورود در رباست. گفتش که به نظر من این گونه معاملات اشکال نداره، که حالا مثلا زیاد میشه، گفت به نظر من اشکالی نداره. ابو الدرداء میگه فقال له، ابو الدرداء به معاویه میگه به این که من یعذرونی من معاویه، من این عذر معاویه رو نمیفهمم. یکی به من بگه این چه عذریه؟ انا اخبره ان رسول الله، من میگم رسول خدا ربا رو حرام کرده و هو یخبرونی ان رأیه، اون میگه من به نظر من اشکال نداره. آخه تو کجا و پیغمبر کجا؟ یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، خودتون مقدم بر خدا و رسول خدا نکنید. چند تا آیه زیر پاره؟ تو چهار تا حرکت. این زمان خلیفه دوم. ابو الدرداء عصبانی شد، اومد مدینه، رفت پیش خلیفه، گفت بابا یارو مرتکه داره رباخوری میکنه. اونم براش نامه‌نویس گفت نه این کار نکن، خوب نیست. من گفت چشم، من منتظر دستور استادی بودم. بابا یارو خلاف قرآن داره عمل میکنه، بهش میگی این کارو نکن. وقت امیر المؤمنین علی علیه السلام در دوران خلافتش یکی از استانداراش، یکی از فرماندهانش خلاف قرآن عمل نکرد، خلاف شرایط اجتماعی عمل کرد، عزلش کرد. فرمود به من خبر رسیده سر سفره پولدارا میشینیم، بیه که تو به درد این کار نمیخوری. سر صفحه پولدارا نشستم میگه بده، میگه حرامه. تو وصله من، تو نباید اونجا بشینی، این خلاف شرایط اجتماعی، عزلش کرد. یارو خلاف قرآن عمل کرد، گفت نکن این کار، خوب نیست، بده. چهار تا پنجم، حدود الهی رو ترک کرد. یک کسی مسلم شد که توبه کرده، یک کسی مسلم شد که دزدی کرده، باید انگشتاش رو قطع کنه. مادرش اومد پیش معاویه، گفت آی معاویه، یا امیر المؤمنین، اجعل ها فی ذنوب کلتی تتوب منها، گناه به سر منم در زمره اون گناه هایی که تو بخوای توبه کنی. فخلا سبیلها، گفت ولش کنیم بزنیم بره. حد ثابت شده رو زد زیرش، اینم خلاف قرآن، سوره مبارکه بقره آیه 229، تلک حدود الله، این حدود الهیست، فلا تعتدوها، سرکشی نکنید نسبت به حدود، حدود رو اجرا بکنید. و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، هر کسی نسبت به این حدود الهی سرکشی بکند از ظالمان است. چند تا آیه رو گذاشت زیر پا؟ پنج. معاویه کسی است که نماز مسافر رو گفت تمام بخوانید. اهل تسنن الان همین کارو می‌کنن. مسافرت که میرن نماز مسافر ندارن، تمام می‌خونن. این از بدعت‌های معاویه است. معاویه کسی است که در اذان در عید قرب، نماز عید قربان و نماز عید فطر گفتن اذان رو جایز کرد، با اینکه مشروع نیست. در نماز عید قربان و نماز عید فطر چی بگن آقا؟ اذان میگن. معاویه کسی بود که خطبه نماز عید رو مقدم بر نماز کرد، به حال که چی آقا؟ سنت پیغمبر مؤخره. معاویه کسی است که فتوا داد اجازه دارید بین دو خواهر در زمان واحد در ازدواج چکار بکنید؟ جمع بکنید با گهرامه، خلاف سنت پیغمبره. معاویه کسی است که فتوا داد لباس حریر و لباس ابریشم میتوان پوشید، خودش پوشید و در ظروف طلا و نقره قضا خورد، خلاف دستور پیغمبره. و عجیب است از اهل تسنن، این کسی که خلاف قرآن عمل میکنه، این کسی که خلاف سنت عمل میکنه رو بهش میگن خال المؤمنین، دایی اهل ایمان. اگه شب عاشورا نبود نکته اینو گفتم که اون سرش ناپیدا بشه. حال به یه تیکش اشاره کن، اگه آدم حلال‌زاده به داییش رفته باشه دیگه ببین چی میشه. بابا این قرآن رو گذاشتی زیر پا، این سنت پیغمبر رو گذاشتی زیر پا، این خال المؤمنینه. و علی الاسلام سلام. مسعودی صاحب مروج و ذهب نقل میکنه، بگی یه نفری از کوفه رفت شام با شطورش، وارد شام که شد یه دو نفر از این شامیان جلوشو گرفتن و گفتن این ناقه مال ماست، تو سفین هم ما گرفتی، ناقه شطور ماده است، این ناقه مال ماست تو سفین گرفتی. گفت آقا این ماده نیست، این ناقه نیست، این جمله. گفت نه ناقه است، تو هم ما گرفتی. 50 نفر شاهد آورد که این شطور ناقه است، رفتن جلو معاویه شهادت دادن، معاویه شطور رو از این مرد کوفی گرفت داد به این شامیه. بعد رفت کوفیه عصبانی شد، بابا این که دیگه تشخیص جمل و ناقه که خیلی ساده، از این نر اون ماده است. آقا من دارم میگم شب عاشورا داری میخندی، ولی اینا تلخترین وقایع تاریخه. کوفیه رو صدا زد گفت بیجا، معاویه بخیل گفت بیجا. او شطور چقدر بود قیمتش؟ او 1000 درهم. گفت 2000 درهم بهت میدم، 2000 درهم بهت میدم، ولی برو پیش علی پیام منو بهش برسون. ابلغ علی عنی اقابله بمعت الف ما فیه من یفرق بین الناقه والجمل. به علی بگو علی من دارم با 100,000 نفر آدم میام سراغ تو که فرق بین جمل و ناقه رو نمیدونه. ببین تو با چه آدم های زبون نفهمی رو به رو هستی. همین معاویه برای جنگ آماده شد، گو آقا جمعه حمله است، نماز جمعه رو چهارشنبه بخونیم. یک نفر بهش اعتراض نکرد. 10 سال وجود و نازنین حضرت حسین با این آدم روبروه و هرگز نقض عهد برادرش رو نکرد. امام مجتبی باهاش صلح کرد، فرصت داد تا معاویه خودش رو نشون بده که کیه. وا عجبا وا اسفا و هرچی که بگی که این خال مؤمن است. ببین نمیشه در دوران معاویه با معاویه جنگی، امام چی کار کرده؟ فرق بین جمل و ناقه رو نمیدونن. نماز جمعه که چهارشنبه خونده میشه تا کسی اعتراض، وقتی احکام رو نمیفهمن میخواد فرق بین پسر پیغمبر و معاویه رو بفهمن چیه؟ خب حلو که نمیفهمن. ای تا اینجا امام تا آخر عمر معاویه در صلح برادرش باقی ماند، هر کسی هم برای ایشان پیام داد فرمود منتظر مرگش هستم، بعد از مرگش تفکر خواهم کرد. این تفکر منجر به چه حادثه‌ای شد فردا انشالله در روز خواهم گفت، اگر خدا اراده کرده باشه. خب 6 دوره از عمر امام رو بیان کردم. دوره هفتم عمر امامم در همون سال 61 هجری قمری است که تقریبا از ماه رجب سال 60 تا محرم 61 یه چیزی حول و حوش 6-7 ماه طول کشیده که منجر به حادثه چی شده؟ کربلا شده. هفتمین دوره عمر امام رو هم من در 2 سال پیش بحثش رو در همین دهه محرم انجام دادم. خب شب عاشوراست. شب عاشورا نیازی نیست کسی روزه خان داشته باشه. من تو این 9 شب گذشته برای شما مردم روزه خوندم، خیلی هم اذیتتون کردم، شاید روزه های سنگین خوندم، نمیخواستم بخونم، اما دلیلش اینه که برای من روزه خوندن خیلی کار سختیه، برای شما مردم هم خیلی کار سختیه. ما آدم های عاطفی هستیم، ما نمیتونیم به راحتی این حرفا رو بخونیم و بنویسیم و گوش کنیم. برای من روزه خوندن مرگ تدریجیه، اما 9 شب روزه خوندم به امید اینکه مرگم تو روزه امام حسین باشه. 9 شب برای شما مردم روزه خوندم. امشب که شب عاشوراست برای صاحب این روزه روزه میخوانم، برای امام زمان علیه السلام روزه میخوانم. وقتی برای امام زمان روزه میخونم جام رو باید تغییر بدم، بیام پله پایین تر نزدیک شما مردم بشم و امامم رو خطاب میکنم. کجای روزه رو بخونم؟ کجای روزه رو بخونم؟ آقا جان من امشب برای شما روزه میخونم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه آجرک الله آجرک الله. آقا سر شما سلامت، سر شما سلامت. بذار من از اینجا شروع کنم. راوی نقل میکنه میگه تو گودال قتلگاه بود. هیچ فکر کردی؟ کربلا رفتی دیگه، یه جایی تو حرم امام حسین هست گودال، یه جایی تو حرم امام حسین هست اون ذریح شیش گوشه، امام اونجا دفن کردن. اما هر چی روزه برای شما میخونن روزه گودال میخونن. امام چی شده اونجا اومد اینجا؟ چه اتفاقی افتاده؟ راوی میگه دیدم تو گودال افتاده، صورتش رو روی زمین گذاشته، الهی رزن به قضائک، تسلیما لامرک، لا معبود سواک. خدای عمر راضی شدی؟ دیدی اکبرم رو دادم، دیدی اصغرم رو دادم، دیدی عباسم رو دادم. دره عاطفی با خدا مناجات میکنه، لا معبود سواک. یهو لحن مناجات عوض بشه، یا غیاث المستغیث، خدایا به دادم برس. چه چی شد؟ چی شده؟ چی شد که میگه خدایا به دادم برس؟ لشکر دید که سجده طولانی شد، گفتن شاید مرده. عمر سعد گفت میخوای ببینیم زنده است یا نه، دستور داد به خیمه ها حمله کنن. بلند شد، به نیزش تکه داد، حرکت کرد، اومد همینجا که دفنه. گفت نامردا هنوم از زنده، به زن و بچه هم چی کار داری؟ عمر سعد دستور داد دو گروه بشید، فرقتون به سیوفه و رماح، یه عده با شمشیر و نیزه حمله کنید، و فرقتون بالاسهام و الانبال، یه عده هم با تیر و سنگ بهش حمله کنید. زدن. حالا روضه امام زمان، جد بزرگوار افتادی روی زمین، نفسات به شماره اومد، حال احتضار پیدا کردی، چشمات به آسمان دوخته شد، رنگ تو صورتت نبود، عرق مرگ رو سر پیشانیت نشسته بود، از هوش رفتی. ما تو روایات داریم هر کی از دار دنیا بره علی میاد بالا سرش، هر کی. اگر اهل ایمان باشد پیغمبر و فاطمه زهرا هم میآیند. امام زمان میفرماید جد بزرگوار به هوش آمدی، و شمرو جالسون علا، رو سینه نشسته بود، نالجی بلند شو پیغمبر اومده، بیمروت سر و نبر، باباش داره نگاه میکنه، بیوجدانا اسبا رو نیارید، مادرش وایساده، بی انصاف انگشت و نبر، حسن وایساده، مولغن سیفه علی نهرک، با خنجر نبرید، با شمشیر برید.